بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث بعدی ما راجع به خونساز، مقصود خونسای مشکله. می فرماید بل و کذا خود تمام کردیم که بله من نه تمام کردیم نه فرمایش صدوق بود، بعدم صاحب حدائق بود، مطالب صاحب حدائق رد کردیم و بعدم اضافه کردیم که با توجه به اینکه مسئله محل ابتلاس و از جایی که لوکان لبا و دلیل واضحی هم نرسیده و مشهور بلکه مشهور علل السنه عرض می شود اینه که امر جایزیه برای زنها، چه از نظر حکم وضعی چه از لحاظ حکم تکلیفی، یه نتیجه گرفتیم که انشاءالله اشکالی نداره خلافا لصاحب حدائق و شیخ صدوق. بله خواهر نبود که لازم نه نه مسئله رسیده خیلی قابل درک نیست و مورد قبولم نبود، خیلی دیگه ترک نیست. ما خودم خودت مطالعه بکنیم مستقی سماره هم رد کردیم. بله از مرسله هم از ابن و بکر هست که مرسله است، اعتباری نداره و جابری هم نداره. این چیزایی را که نگفتم چون سست بوده و دیگه نیازی به گفتنش نبوده. مروک از الخمسن مشکل، حالا ما از کجا حریر پیدا کنیم تا خمسا رو پیدا کنیم؟ و یه خونسایی هم که مقلل ما باشه بیان بپرسن نظر شما چیه در رابطه با ما، حریر بپوشیم یا نه؟ چون اینا فرضیاته، هزار خیلی هم دل دماغ نداریم که اینا رو زیاد تو بحث بده، نیازی هم نیست. خونسایی مشکل امرش دائره بین این که زنی باشه یا مرد، یعنی معلوم نیست، یعنی شک ثالثی نیست. آنچه که ما به حسب واقع داریم یا زنن یا مرد، منتها این خنسا جامع العلامتین، هم عورت زن را داره هم عورت مرد را داره. اون وقت معلوم نیست به حسب واقع کدومش اصلیه، یعنی گاهی معلومه که یکیش اصلیه یکیش عضو زائدیست. اگر این معلوم بود خودی این خنسای مشکل نیست، اون معلومه در رجولیتش یا اون مشکل در اون جایی که عرض کنم به خدمت شما هر دو عضو که در او هست اینها هر شبه تضاهم بکنن و هر دو از جهاتی از میشد علائم اصلیت درشون باشه، فلازا مشکل میشه، یعنی تشخیصش مشکله. باز نه موقعا یا زنی یا مرد، اما تشخیصش مشکله. فلازا احکامش یا احکام رجل یا احکام مرد، اما با ای تو تشخیص گیر کردیم که باید بکنیم. حالا مرحوم سید می فرماید ولا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فیه علی الاقوى بل و کذا الخنس المشکل، یعنی خنسای مشکل هم مثل زنها مثل معلوم الزنیت از میشه که جایزه براش استعمال حریر تکلیفا و وضعا، برای خونسای مشکل هم همینطوره. خب ابتدا برای منشأ چیزی که به نظر میرسه اینکه خونی خونسای مشکل نمعلومه که مردی یا زنی، از این جهت وقتی که شک داشت مرجعش بشه که در تکلیفه هر شرط، اگر مردیه مکلفه، اگر زنیه تکلیفی نداره، شک در تکلیف میکنه اصالت البناه جاریه. اما حالا وجه تلیش اصالت البناه جاری و در شک در تکلیف، چون اگر زنی ها زنیه خود تکلیفی نداره، احتمال سمت میده پس شک در تکلیف داره، الاسباب البراءه. لكن عرض کنم به خدمت ما ساعت شما، اینم به حسب ظاهر اشکال نداره، شاید سید هم نظرش به همین باشه. اما این رو مواجه کردن با یه اشکالی، یک اشکال علمی، و آن این است که در مورد این خنثا ما علم اجمالی داریم. این علم اجمالی باید چه کار کنه؟ وقتی علم اجمالی داریم که یا زنیه یا مردیه، خب اون وقت زنها یک سری تکالیف اختصاصی دارن که مردها ندارن، مرد هم یه تکالیف اختصاصی داره که زن نداره، مثلا لبس الحریر که بر مرد حرامه ولی بر زن حرام. بعض زنها هم یه چیزهای حرامه که بر مردها حرامه. اون وقت این وقتی که علم اجمالی داره به اینکه یا زنی یا مردیه، از یه از موارد علم اجمالی به ثبوت یکی از این دو سه احکام الزامیه، یا احکام علم اجمالی داره به ثبوت حکم الزامی بر خودش، یا از مقوله احکام الزامیه مردها یا از جنس احکام الزامیه زنها. وقتی که اینطور شد نسبت به جمعی موارد باید چکار کنه؟ باید احتیاط کنه به خاطر اون علم اجمالی. چطور بود؟ خیلو این نست نداره. اگر مرد بود تکلیف داره در رابطه با حریف، این علم اجمالی رو دایرش خیلی توسعه داده. علم اجمالی فرق نمی کنه، از یه جایی دیگه حکمی پیدا است. بله همینه نمیده اجازه برمه، این اینطور بیان نمی کنه، اینطوری دایره رو توسعه دادن به همه جا که نتیجهش احتیاط شده بره. ببینید نه وقت علم اجمالی داره که یا زنی یا مردیه، خب یکی از موارد خب حکم حریره که اگر مردیه حکم اجمالی داره، اگر زنی حکم اجمالی نست. اما در مقابلش یک عرض میشه بعد به خدمت با ساعت شما، زن بودن هم مثلا پوشیدن لباس عرض کنم خدمت شما عمامه و قبا، چون که از مختص مرداست، مردان حرامه. خب و علم اجمالی رو بردن تا اونجا، گفتن حالا یه آدمی تو خمسای مشکل علم اجمالی داره، یا به حرمت الحریر علیه یا به حرمت العمامه. پس بنابراین یتولد من هذا الشأن علم اجمالی و متعلق به احکام الزامی، حکم الزامی که مردد به انسان. اگر رجلیست اون یکیه، اگر مرئیست اون یکیه. تاریخ بخون چون وقت هم شد ایل داره به ایتی خوی آزانی یا مردشه. پس علم اجمالی که به این داره علم اجمالی حاصل میشه که حالا یا عمام گذاشتن سرش حرامه یا پوشیدن لباس حریر حرام، لأنه امکان رجل حرام علیه لبس الحدید، فإن كان برهتاً حرمت عليها حرم عليها التعمر. خیلی خوب. و حیث اینکه الان علم اجمالی داره به احد الامرین، پس علم اجمالی داره به یک حکم الزام بر خودش، لذا احتیاط باید بکنه، هم حریری کنار بذاره هم عمامه رو کنار بذاره، مثلا من باب المثل.
البته اگر مورد
رو
مورد
برد کنیم، حریر رو موردی، لیکن که هر دایی قابل هم قرار
برد. چرا؟ یکی رو
باید برد. چرا؟ قرار کنترا بوده میخواد اما آموزه برد. نه نمیخواد، حرام برد بلاخره. یکی نباید بررسی کنیم. یکی یکی دلیلی برای که یکی بررسی بکنیم که دلیلی داره؟
اگر مرد حرام، اگر
زن جاید، پس سرگی نجمی جاید، پس خیلی نه، خب این از این خیلی خوب به اجازه فرما، اگر یک چیزهای دیگری زن بودن هم، خب این مثال حریر که ما حجم ازامی که مال مرد بودنشه، اما اگر هم زنیه به اجازه فرم در مورد حریف بله، اما احکام دیگه کافیه. علم اجمالی اگر اطرافش شما علم اجمالی دارید یا نماز صبحتون ترک شده درست شد یا چند تومن به فلان آقا بده کار که هیچ رضی به هم ندار، باید رعایت بکنید، احتیاطا حضر باید انجام بده. یا اصلا وحدت سنخیت و این مسائل هم در علم اجمالی نیست. خود به خود میاد چون که حرمت ها وجود داره و احکام الزامی علا تقدیر مرع بودن وجود داره، نمیتونیم ما چشممون رو ببندیم. این عرض میشه در صورت یه زنی خدا یه احکام الزامی رو برش کرده، در صورت که مرد یه اون احکام الزامی رو کرده، حلیل و اینا هم دیگه اینا یه مصادیق اعتباری نداره، یک مثلا خود و مثلا چیز نیست که بگیم یا هست یا نیست، برای کل احکام الزام علم اجمالی که داره به این که یا مرده یا زنیه. پس بنابراین اگر مرده یه سری احکام الزامی داره که همه اینا گردنگیرشن، یعنی تو باید فرمونید چه حالا محل الان بخواد اجرا بکنه یا نخواد اجرا بکنه، به اجازه فرمونید، به اجازه فرمونید. و اگر زنیه اینا نیستن اونا هستن، پس علم اجمالی دارد به ثبوت احد هما، علم اجمالی به ثبوت ببین همیشه در جریان اصالت البر احتیاج داریم به شک بدوی که علم اجمالی همراه نباشه. اینجا عرض می شود خدمت با ساعت شما اون مطلبی را که اول بیان کردیم فی باد نظر بود، قبل از تأمل بود. وقتی تأمل بکنیم چون این مردیه یا زنیه، اجمالا مردها یه سری احکام الزامیه دارن که زنانه، زنها هم یه سری احکام الزامیه دارن که مرد دارن. چه علم اجمالی داره که یا مردی یا زنیه، پس علم اجمالی داره به ثبوته یا این دسته از احکام الزامیه. خدا میتونه مثلا تو برای از این نجاره بکنه از اون هم از اون، چون بالاخره علم اجمالی داره به ثبوت بعضها. وقتی علم اجمالی داره به ثبوت بعضها دیگه میشه از موارد علم اجمالی، و الا چون شک داره که زنیه بیاد اصالت برای جاری کنه از احکام داره، چون شک داره نمیدونه هم مردیه یا نه، پس اساس برای جاری کنم از احکام مرد. بابا علم اجمالی چه میشه؟ چه یا اینه یا مردیه یا زنیه و علا کل حاله، پس علم داره که یه چیزی گردنش هست، یا از بابت زنیتش احکام زنها گردن چه، یا از بابت مردیتش احکام مرد. و این رای بخواییم اقماز بکنیم لازمش که اساس برای از همه جاری کنیم، خب نمیشه، چون علم اجمالی داریم به این که یک دسته حکم الزامی گردن ما آمده. حالا ما که الحمدلله مردی خب مثلا احکام الزامی مردان، اونایی هم که قطعا زن احکام الزامی زن ها، مثلا فرض کن در همین نماز جای دوری نشد، اگر مردی یحرم علیه الحج و اگر زنیه یجب علیها تستر ستر البدن در صلات، خب بر مرد واجب نیست الا ستر عورت، اما بر زن که واجب ستر تمام بدن ما حد الوجه بل کفر، خب حکم اقتصادی چه دیگه، الا تو همین هم از که میخواد بخونه. پس بنابراین الان از جانب خدای تبارک داره حالا میتونه مهروان خلصه های مشکل بگه من احتم شهر مردی باشم از اونم اصلا تو برای جاری کنه، آره که ما داره که مردی باشه، اگر مردیه خود تصف صدر البدن دیوارش واجب نیست، پس بگه من صد دارم اصلا تو برای جاری میکنه. خب چون که یه علم اجمالی داره به ثبوت یا رجولیت یا انوسیت، نتیجه چه میشه؟ بنابراین بین این دورانی احکام مختلفه علم اجمالی داره که بعضیشون دیگه گردنش آمده، ای واقعا مردیه احکام مرده، اگه واقعا زنی احکام داره، پس علم اجمالی اینجا به ثبوت بعض الاحکام الالزامیه. نمیتونیم بگیم شک در رجولیت داریم پس برایت جاری میکنیم از احکام رجال، شک در انوسیت هم که داریم پس برایت جاری میکنیم از احکام نساء، و ما که با هم اشتهاد کنیم دیگه منحصر به حریف دراتی نیست، این تا گاه و مایی دیگه دیگه میره یا سالت رو برای خب آیا میشه؟ نه، چون خلاف علم اجمالی، چون قطع داره به این که یکی از حالت ثابته و به مقتضای ثبوت اون یک دست حکم الزامی قطعا گردنش هست و ایجره یا نه سالت برای مخب صدر مخالفت قطعیه هست. نه نیست نه سر. پس بنابراین حالا چه میشه که هم حریر نپوشه هم بدن شکست کنه؟ برگاره او عمل را آیت بکن من چه میشه؟ نه چیز زیاده، چیز زیاده نیست، من خواهینا رو بدن ما همچن بعد آیت نه ده حالا جا دارید بس حالا بحثمون جای دیگه نشه توجه فرمودی فبنا علا داله با نتیجه میشد وجوب الاجتناب، یعنی علی الخمس المشکل لعجز هذا العلم الاجمالی جای اثار سبرای نیست و بایستی احتیاط بکنه خمسای مشکل، هم احکام الزامی رجال را در حق خودش اجرا کنه. حالا یه فرع یادم آمد در تفسیره، تفسیره علامه از این مقول است: اذا دخل الذکر بالخمسا والخمسا بالانسا وجب الغوص على الخمسا دون الذکر بالانسا. این من چه اشتیه؟ آن خمسا بیچاره؟ بله منشأش هم یعنی علم اجمالی ها، یعنی علم اجمالی کار دستش میده، غسل بر خنسا واجبه ولی بر اون ذکر و انسا واجب نیست. حالا دیگه توضیح باشه تا بعد از سرات کده این ها اوی از عبابت هم علم اجمالیه، علم اجمالی کار دست آدم میده یعنی دست خنسا. پس توجه فرمودید، یعنی داریم این مطلب را، این قضیه این که بر خلصا احتیاط لازم باشد لعجل العلم اجمالی فرو ایدارت در فرس که فقه ها متعرض شده، از جمله همین همین موردی بود که در تفسیر علامه. حالا بعدا اگر میخواید وجهش رو بفهمید من عرض میکنم. نه مشترک، مشترک لباس مشترک. خب ارز کنم خدمت شما، پس این هم این مسئله اینجا که سید فرمود بل وکد الخمس المشکل، میگیم محل احتیاطه. بحث بعد: وکذا لا بأس بالممتزج بغیره من قطن او غیره مما یخرج عن صدق الخلوص و المحوزه. میفرماید و همچنین لا بأس به این که عرض می شود مردی دیگه، بحث در زنها که نداری، مردی بخواد حریر بپوشد، حریر ممتزج، اشکالی نداره. چرا؟ چون ایتا حالا هم گفتیم تکرار کردیم که اون چه که حرامه حریر محضه دیگه، چه حرمت تکلیفیه چه بسیه. بله به ممتزج به غیرش باشه شد، چه قسم باشه اون منظور چه غیرش باشه، چون که در بعضی از روایات ختم ذکر شده، کتان ذکر شده، اینا من باب المثاله. چرا؟ چون در بعضی روایات دیگه، روایات عمده تصریح شده به اینکه اونی که حرامه حریر محضه. بنابراین پس ذکر ختم و کتان اینا من باب المثاله، هر مخلوقی داشت دیگه این اشکالی نداره، به طوری که از محوزت یعنی خالص بودن خارج بشه. بحث بعدی خب روایات هم چون قبلا خوندیم و تصریحاتی هم که درشون بود نظرتون یادتون هست دیگه، نیاز به تکرار نیست. و کذا لا بأس بالکف به این کف، اونجا مقصود ازش چی هست؟ همون وصل زدن بالکف بالحریر. حاشیه میدن، حاشیه دوزیه. نه میکنن دوباره میدوزن اونو بهش بگن که درست شاید همین باشه، ممکن همین باشه. نکذا لا برسه بالکفه به یعنی جمع کردن یه مقداری از پارچه و دوختنش زما بعدی لا برس بله بله همین قسمت قبا هست که درازه و حد پایین اندازه چند انگشتی برمیگردونن و میدوزن ظاهرا اینو میگن. چون که میشه هم معناش بکنیم به اصل مثلا که از عبارت سید هم اینطور برمیاد که هم شود به خدمت باسهات شما یه چیزی، حالا خود لباس مثلا فرض فرمید که اون حریر نیست، اما حالا برای قشنگی یا برای چه یه تیکی باری گرم نواری یا تیکه تیکه یا حریر بهش بچسبانه. نه این مقصود حالا معنی اختصاصیش هم نست که گفتم و کذا لا بأس بالکف به زین زاد علا اربع اصابه، اگرچه این کف کردن یعنی همین چیزی که گفتن این بیش از چهار انگوش باشه، پنج انگوش باشه عرضش. عباره هم بره، عباره قسمت از وسط هم اضافه پیدا میکنه. و این کانم احوت ترک و مازاد علیها، بله این آخری باشه، هیچ کاری نه نخواهم این. عرض کنم به خدمت باسات شما، اون چه که ما داریم این است که بسش اینه که باید صدقه چه بکنه؟ صدقه لبس بکنه، لبس الحریر که حرامه، خصوصا این لبس الحریر لباس حریر نیست، یک گلی چیزی مثلا یه تیکه روش حریر قرار داده سب نمی کنه لبس الحریر. از اون طرف چیز هم بعضی از روایات داره لا تسل فی الحریر یا لا یسل فی الحریر، کلمه لبس نیامده اما مشابهش آمده لا تسل فی الحریر. خب معنی چیه؟ معنی چیه که لا تسل در حالتی که هر شبه لباس شما لباس حریر باشه که صدق بکند صلات فی الحریر، باید یه احاطه‌ای داشته باشه و صوفی برای ظرفیت هست، مثل الماء فی الکوز، آب داخل کوزه یعنی کوزه احاطه داره با آب، شأن در خود مظروف اینه دیگه. عرض میشه باید بکنم و وقتی هم میگن انسان نماز نخواند در حریر، یعنی تمام بدنش اگر تو حریر بود و نماز خواند وقتی میکند که صلا فی الحریر. خب حالا اگر یه تیکه یه نمیدونم حریر رو لباسش گذاشته صدق میکنه که صلا فی الحریر؟ نه صدق نمیکنه، برای اینکه مجموعه لباسی که به او احاطه داره حریر نیست. صلا و علیه الحریر یه عبله داره، صلا و علی لباسه الحریر، حالا صدق میکنه اینجا بر بدنش بر لباسش حریر هست بره، اما فی صدق نمیکنه. فی چون به معنی ظرف و مظروفیه، ظرف و مظروفیه هیئت حاصله است از احاطه ظرف به مظروف، و مسلما این صدق نمی کنه. خدا در اونها لبس صدق نمی کنه، لبس و قلم سوه لبس في الحرير يا صلى في الحرير صفر. لا تكيه مقصود تكيه شلوار بند دوشن کمرمند اسمش نیست، خودش تکیه اسمش اصلا بس. این لبس نمیگه لبس الجورب، لبس القلمسوه خودش مصطلح هست، اما لبس الچیز اینی که اگر یه تیکه ای زد به لباس شیر اینا دیگه لبس بله همه اینا یه احاطه ای داره، مثلا جورا یه احاطه ای داره به همون پایین پا همون قسمت قدم. عرض کنم به خدمت عرق چین هم یه احاطه ای داره به سر، تکه هم احاطه ای داره به دور کمر، اما این فرض یه احاطه ای به هیچ جا نداره، یه چیز مختصری آمده رو لباس تزیینیه، تزییناتی آمده رو لباس. اما خب لبس باید صد بکنه، سلافی باید صد بکنه، سلاف الحریر المحض یعنی ظرف و مظروفی باید صد بکنه. فالحریر والله صلات فالحریر لا تعلق را فیچه فالحریر، نه فالحریر السلاط في الحرير، لا تحل السلاط في الحرير يعني في اللباس الحرير. كين في چون دلالة بر ظرف و مظروفی میکنه باید یه حالت ظرف و مظروفی باشه ولو کم، مثلا مثل جوراب هم کم یا قلمسوه هم ظرفیتی داره اما کوچکه، ولی ظرفیت داره بالاخره. پس بنابراین رازاله چاله این در میگم الان بحث بعدی و بعدش که بحثی دارد که به این زاد علا اربع اصابه، اگرچه پهناش از چهار انگوش بیشتر باشه و اگرچه احوت ترک مازاد بر چهار انگوش یعنی از عرض چهار انگوش تجاوز. این منشأش روایتی از عمر بن الخطاب عرض کنم خدمت شما روا عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن الحریر الا فی موضع اسبعین او ثلاث او اربع. این قدم بی حافظه بوده که مثل اینکه یادش رسه مردد من بعد حضرت که پیغمبر نهی کرده از استعمال حریر در لباس مگر اینکه پهنیش یا به اندازه دو انگوش باشه یا سه انگوش یا چهار انگوش فرق میکنه بلاخره کنو کنو آخرش یک اثری از کم فهمی درش نه خب دیگه مرحوم آقای خویی عن الله مقامه می فرماید که خب بله دیگه به خاطر همین روایت این روایت از کنم خود که ضعفش معلومه ضعف سندیش کما اینکه محقق خویی هم فهمید عبارت جالبی داشت معنی خب علای حال ازم عبارت یه عبارتی دارم که میگه ما به بحث سندش واضح برای شما کار ندارد که بیان بکنیم یه نیازی نیست عرض کنم به خدمت واسعات شما خب روایت عامیه و اعتبار سندی نداره و ضعیفه لیکن قائل شدن به انجبارش به عمل اصحاب از این جهت منشأ احتیاط مرحوم سید هم احتمال انجبار ضعف که به عمل اصحاب بعد محقق خوی می فرماید از صغرا فی المقام ممنوعه اذ لا يحتمل استناد الاصحاب الى مثل هذه الروايه در كلمات اصحاب قضيه چهار اصبع ذکر شده که مثلا بیش از چهار اصبع نباشه اتفاق مرمونه اون وقت معلوم نیست ایشون میفهمن معلومه که اصحاب ما استناد به صحیح مثل هم که روایاتی نمی کنند تا اینکه شهرت جابر ضعف چون شهرت بخواد جابر ضعف باشه باید عمل بکنن به اون روایت به استناد کرده باشن یه معلومه که این استناد به این روایت نمی کنن پس بنابراین این روایت ضعیفه و جابری هم نداره خب بلایا بله اصل سید از همین بابت که در کلمات اصحاب این چهار اسم ذکر شده محقق خویی قبول نکرد ولی سید صاحب حرمت احتیاط را داره احتیاط مستحبی هم معلوم نیست به چه استناد کرده خب بحث بعدی ولا بأس بالمحمول منه ایزان و این کان من ما تتم فیه الصلاة می فرماید این حریر اگر محمول باشه محمول در مقابل ملبوس یعنی ملبوس نباشه یه پارچه حریریه گرفته دستش یا تو جیبش گذاشته یا انداخته مثلا رو شونش علی حاله به صورت پوشش نیست حمل شده می فرمایی لا بس هرچه هم بزرگ باشه ولو من ماتت مفیل سلا باشه اشکالی نداره برای چه برای که ما روایاتی که داریم یا لبس هم و لبس هم نمی کن یا لا تسلف الحریر هم که بازم صرف نمی کنه بحث بعدی مسئله 26 لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کل افتراش اگر حریر را افتراش بکنه مثلا قالی از حریر درست بکنه و سرش بشینه این اشکالی نداره چون لبس تک نمی کنه و رکوب علیه مثلا سرج زین ارشد اسب اینها مثلا یه پارچه حریر بندازه سوار بشه اشکالی نداره و تدسر به تدسر که گفتیم یا لحاف مثل چیزی باشه رو خودش بکشه وقت خوابیدن یا دور خودش اگر بپیچه ملحق به لباس میشه اما اگر نپیچه و رو خودش بیاندازه عرض شود این تدسر این مقدار اشکالی نداره و نحو ذلک فی حال الصلاة و غیرها ولا بزرد الثياب و اعلامها یعنی دجمه های پیراهن از حریر باشن هم اشکالی نداره علامت درست میکنن گاهی که حالا قد عباها هم هست که حاشیه دوزی میکنن علامت میزنن، اینا هم از حریر باشه هم اشکال نداره. صفائف هم یه چیزهایی بودن که درست میکردن به مو میبستن، اینا هم از حریر باشه اشکال نداره. قیاطین جمع قیتون، قیتون قیتون دوزی که الان عبا داره، اینا هم ابریشمی باشه اشکال نداره. و این تعددت و کسرت، اگر چه هم زیاد بشن خب چون که این لب سفیست نمی کنه، نه لب سفیست تکی خواه احاطه داره، نه بکجا احاطه داره قسمت نه عبا، بله قیتون عبا، قیتون کجاست؟ میگم قیتون کجاست؟ نه ده شما قیتون مونه، حالا سوال کنند رفقا بهتون میگم قیتون نه اینجا رفتی نه نه مسئله 27 و بعد یه نشون تو بدم قیتون چیه که متوجه بشید. مسئله 27 لا یجوز جعل البتامة من الحریر و قمیص و غیره، این فرمود اگر آستر کت یا قبا را فقان از حریر بذارن جایز نیست، یعنی چه زهارش چه بتامش، یعنی چه روی لباس و چه آستر لباس، لباس حریر باشد. و این کانه لا نصفه، اگر چند تا نصف باشد مثلا نصف عبا. و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی احد نصفیه حریر، می فرماید و جایز نیست لبس ثوبی که یکی از دو نصفش حریر، یعنی اگر یک کتی یک قبایی درست کردن که یه نصفش حریر بود، نصف مثلا چپش نصف راستش مثلا کتان بود یا پنبه بود، این میفهمه پوشیدن جایز نیست چون بالاخره در حد همون نصف بله نه نصفش محدودی و در حد نصف حاطه کرده، حاطه کامل نباشد ظرفیت بفن کنه لا تصرف حریر. و کذا داکان طرف العمامت من، می فرماید اگر عمامه یا مقداری ازش حریر باشه هم جایز است. ازا کان زائدن علا مقدار کف بل علا اربعت اصابه علا الاحوال، بله جایز است. ازا کان زائدن علا مقدار کف، مقدار کف یعنی همین مقداری که به گفتیم در حد چهار انگشت ها کم بیشتر از شود، این اگر اضافه باشه بر این جایز نیست، این کم بله کسب خیر رو بلو.
اگر مخفی باشه آقا چون محمول رو نداره؟
نه بازم چون که جز لباس. مثلی بعدی لا بسه به مایورق قهبه صوب من الحریر زادم نزد علا مقدار الکه، فرمد اگر وصله بزنن به یه لباسی و زیادتر از مقدار کف نباشه، این دیگه همون کف معنا بکنیم که کف دست ظاهرش اینه، می فرماید وصله از حریر باشه اشکالی نداره چون که همون لا تسلط الحریر صف نمی کنه. و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر اذا لم یزد خود کفایت.